سلام و شب بخیر بیننده های ما بر روی فیسبوک و تلویزیون آشنا صدای آمریکا. در خدمت شما هستیم با برنامه روایت امروز با موضوع بررسی وضعیت میوزیم ها و آثار تاریخی و باستانی در افغانستان به مناسبت روز جهانی میوزیم هست. البته این برنامه با حضور دو مهمان که هر دو متخصص و پژوهشگر بخش هنر و ادبیات در افغانستان و همچنین حفظ آثار هنری و تاریخی هستند. پیش از آن چند خبر از جهان و از افغانستان داریم، با ما توجه بفرمایید. اخیراً بر اساس خبرها و گزارش‌ها، سیلاب‌هایی که در ولایت غور رخ داده است منجر به حداقل از بین رفتن چندین تن شده است. برخی مقامات گفتند که حداقل 2500 تن در ولایت غور از این سیلاب ها متاثر شدند و اداره امدادرسان کمک های ملل متحد گفته است، یعنی صندوق وجیه ملل متحد گفته است که این سیلاب در ولایت غور بسیار ویرانگر بوده است. البته آمار و ارقام مشخصی را ارائه نکرده است. بحث کمک رسانی و امدادرسانی در این ولایت همچنان ادامه دارد و این سیلاب ها در حالی است که چند پیش در ولایت شمال افغانستان به ویژه ولایت بغلان هم تلفات زیادی را این سیلاب‌ها در پی داشتند. از سوی دیگر مقامات ملل متحد با ویژه یک نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان در بخش ماین‌های تعبیه شده و یا منفجار ناشده میگوید که افغانستان طی سال‌های گذشته به ویژه سال گذشته افراد و تلفات زیادی را در نتیجه ماین‌های منفلق ناشده در پی داشته است. البته این وضعیت در حالی است که تلاش‌ها برای از بین بردن زمین‌های مملو از ماین ها و مواد منفجره ناشده ادامه دارد و افغانستان یکی از کشورهایی است که در پی بیش از 3-4 دهه جنگ همچنان مناطق زیادی را پر از این مواد انفجاری یا مواد منفلق ناشده دارد. و در خبر تازه‌ای که دقایق پیش در رسانه‌ها نشر شده است، حاکی از سانحه هوایی در روی هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش بوده است. خبرگزاری‌های مختلف در این باره خبرها و گزارش‌هایی دادند که هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران در سفرش به ولایت آذربایجان شرقی آن کشور دچار سانحه شده است، اما هنوز وضعیت از محل و یا اینکه وضعیت آقای رئیسی رئیس جمهور ایران چه هست جزئیات بیشتری نشر نشده است. ولی اکنون توجه شما را جلب میکنم به کسب جزئیات بیشتر از خبری که در مورد ایران و سانحه که در مورد هلیکوپتر رئیس جمهور حامل ایران رئیس جمهور ایران بوده است، با آقای هوشنگ حسنیاری متخصص مسائل نظامی و استراتژیک در دانشگاه کینگستون کانادا صحبت میکنیم که از طریق تلفن همین اکنون با ما هستند. آقای حسنیاری سلام، روزتان بخیر. شما خبرها را حتما دنبال کردین. آنچه که ما تا به حال داشتیم هنوز جزئیات دقیقی از این حادثه‌ای که صورت گرفته نشر نشده. معلومات شما در چه حد است و به نظر شما چه احتمال قوی وجود داره که این حادثه صورت گرفته؟
درود بر شما. در مورد سقوط این هلیکوپتر و یا اونطوری که وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته فرود سخت این هلیکوپتر، هنوز اطلاعات زد و نقیص هستند. دو سناریو رو می شود تصور کرد به عنوان علت این سقوط. یکی ممکن هست که مشکلات فنی بوده باشه و مشکلاتی که راجع مربوط به آب و هوا باشند. گفته شده که مه بسیار غلیظی در اون منطقه وجود داشته و اون به عنوان علت اصلی فرود این هلیکوپتر یا سقوط این هلیکوپتر از جانب دولت جمهوری اسلامی تا به حال اعلام شده. سناریوی دوم خرابکاری در هلیکوپتر هست، اختلال در هلیکوپتر و در نتیجه ممکن هست بمب‌گذاری در این هلیکوپتر بوده باشد که هنوز با قاطعیت نمیتوان در مورد هر یک از این دو سناریو صحبت کرد، ولی قدر مسلم این که این هلیکوپتر سقوط کرده ظاهرا طبق اون چی که از مقامات مختلف جمهوری اسلامی شنیده میشه از فرود سخت، حالا از سانحه صحبت میکنن و همینطور در بعضی از مساجد از جمله در مشهد گفته میشود که به تدریج در حال تغییر گفته های خود از دعا برای سلامت رئیسی و همراهانش به تدریج صحبت از مصیبت می شود. بنابراین این آخرین اطلاعاتی است که در این زمینه می شود ارائه.
بله، تشکر شما آقای حسنی. همونطور که شما فرمودین این خبر رو به انکشاف هست، هنوز جزئیات بیشتری نشر نشده است. حتما صدای آمریکا در تلاش هست که خبرهای جدیدتر و تازه‌تری در این باره کسب بکنه و خدمت بیننده ها و مخاطبین ما قرار بدن. تشکر از حضور شما در برنامه آقای حسنی.
سپاسگزارم.
ممنون. خب برمیگردیم به بحث موضوع روایت امروز. قسمی که در ابتدای برنامه هم اعلام کردم، به مناسبت روز جهانی میوزیم در جهان اختصاص دادیم این روز را برای بررسی وضعیت میوزیم ها و بررسی وضعیت حفظ آثار باستانی و هنری افغانستان. حکومت طالبان طی سالهای گذشته، یعنی در دوره نخست خود، بت‌های بامیان را ویران کرد، مخالفت شدیدی را با مسئله سینما، هنر و موسیقی داشته است و حالا به نظر می رسد که در این دوره دوم ریاست جمهوری خود، بنابر اظهاراتی که سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دیروز داشته است، یعنی ملا خیرالله خیرخواه، گفته که آثار باستانی که از افغانستان خارج شده است باید به این کشور بازگردانده شود و همچنین گفته که کسایی که آثار باستانی را قاچاق می کنند به عنوان مجرم برخورد می کنند. پرسش اینجاست که تعریف طالبان از آثار باستانی چی هست و حفظ آن؟ آیا هر گونه اثری که حتی مجسمه باشه به نظر طالبان آثار باستانی و قابل ارزش برای حفظ است؟ این موضوعات را با دو مهمان گرامی بحث میکنیم. آقای حامد نوید، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل ادبیات و هنر، به ویژه این که آقای نوید اخیراً سفری به افغانستان داشتن و در این سفرشان دیدارهای نزدیکی را از مراکز با آثار باستانی به ویژه میوزیم ملی افغانستان داشتن. آقای نوید سلام، خوش آمدین. از طریق اسکایپ از ولایت ویرجینیا آمریکا با ما هستین.
سلامت باشین. بسیار خوشحالم که من شما را همراهتان هم صحبت شدیم. در مقابل میبینیم.
بله.
با هم مقابل میبینیم. بچ تلفنی صحبت کردین.
بله. خب خواهش میکنم آقای نوید، چون فرصت کم است، من کلامتان قطع کردم، باز معذرت. فقط میخواییم که معلومات بیشتری را از شما داشته باشیم. در ابتدا بفرمایید که سفری که شما به افغانستان داشتین و آثار هنری را دیدین، در مقایسه به برداشتی که از ایدئولوژی طالبا میتونیم بگیم نسبت به مسئله آثار باستانی هست، به نظرتان فعلا وضعیت آثار باستانی و میوزیم ها در افغانستان چطور بود؟
ما وقتی که کابل رسیدم، اولین سفر ما در موزیم کابل بود.
خیر، شما میتونید صحبت بکنید، قطع کنید تماس بعدی بفرمایید.
اولین صحبت ما، اولین جایی که ما رفتم دیدم قصر دارلمان و موزیم کابل بود، به خاطر که ما تشویش داشتم. اما وقتی که رفتم اونجا، بسیار امیدوار کننده بود که اکثر آثار موزیم کابل سر جاش بود و اونجا پیره‌دارای بودن که مراقبت میکردن و البته مجسمه‌های بزرگتر همه گیش به پایین انتقال یافته بود، اما آثار دوره کوشانی ها و خصوص مشکوکات طلایی از کوشانی و همچنان باز مجسمه‌های خرد و خردتر که از هده و از سرخوتر به دست آمده بود همگی سر جای خود بودن و همچنان آثار عصر غزنوی ها که قبلا اینا قاچاق شده بود و اینا دوباره به کابل برگشته بودن و از آثار موزیم مراقبت بسیار خوب می شد که بسیار امیدوار کننده بود برای ما. و ما بازم رفتم مناطق خفتیات هم دیدم. در مناطق خفتیاتی که من رفتم، یکی جای شیوکی بود تو از وقت کابل شاهان در اونجا معابد وجود داره و دوباره ترمیم می شدن. از توبدره رفتیم که اونجا در ولایت پروان است، در
بله
طرف زیر پای کوی صافی، و اونجا هم محافظین بود و هم مرمت شده بود. و یعنی مرمتی که در سال 2019 شده بود سر پا بر جا بود.
بله آقای نوید، برز مذاره کلام تارم قطع میکنم. سرپرست وزارت اطلاعات کلتور طالبا گفته که در 3 سال حاکمیتشان 5000 تقریبا 5000 اثر باستانی از ولایات مختلف با از ولایت مختلف به میوزیم آورده شده. همچنین حدود 1500 اثر از قاچاقچیان کشف و به مراجع قانونی سپرده شده. در حالی که در آغاز حاکمیت اولشان مجسمه های باستانی بودا که از قدامت بسیار زیادی را برخوردار بود اونا نابود کردند. به نظر شما دلیل این تفاوت در 2 دوره زمانی در برخورد با آثار هنری، آثار باستانی چی است؟
خب اصلا تخریباتی که در افغانستان صورت گرفت از سال 1992 شروع شد، وقتی که تنظیم‌های جهادی وارد کابل شدن، موزیم کابل ویران شد، موزیم ملی افغانستان یک وقت از غنی‌ترین موزیم‌های جهان بود و باز حفظ شد. یک تعدادش در وقت سال 1992 وقتی که دکتر نجیب بود رئیس جمهور بود، به پیشنهاد عمرا خان مسعودی و کارکنان موزیم ملی افغانستان، اونا دمو پیش زیر خانه هایی که مابین ارگ و مابین افغانستان بانک رسیز بودن، و اگر مو حفظ نمی شد هیچ چیز باقی نمی ماند در حدود 1000 آیتم، و دیگه از این همگی قاچاق شد، چپاول شد، و باز نوبت به طالبان رسید که بقیه را شکستاندن. و در این وقت آثار بسیار مهم بامیان و ایران شد، مجسمه های بامیان. و در همین وقت شهر آی خانم که بسیار قدام از گذشته تاریخی بسیار قدیمتر از بامیان داره، کاملا کاملا تاراج شد و بغیر از چند جاده و بوتای خاکی از دو شهر بسیار باستانی که از زمان اسکندر مقدونی به بعد باقی مانده بود هیچ چیز باقی نماند. همچنان دیگه منطقه‌های حفظیات افغانستان مثل سرخ‌کوتل موهی مکولی تاراج شد، رباتک تاراج شد، معبد حده تاراج شد. متاسفانه به دوره بی‌مسئولیتی بود و همچنان باز وقتی که طالبان آمدن در نظر به تعصبات یک مقدار دیگه مجسمه های خرد و کوچک را شکستاندن. شاید دلیلی تغییری باشه که در طول 20 سال مردم متوجه شدن که این آثار خود ارزش داره و بسیار مهم هستن و بر تاریخ افغانستان. و همچنان در کنفرانسی که به خاطر حفظ آثار تاریخی و انسداد قاچاق آثار تاریخی در قطر سال 2021 اونجا برگزار شده بود و ما همونجا رفتم. من نیست یک افغان، نه من نیست نماینده خاص هیچ دوره. در اونجا گفتن که امی کشورهایی که مواجه با جنگ بودن باید یک تلاش عمومی صورت بگیره که آثار تاریخیشان بیرون نره. در اون کشورها از عراق، سوریه، یمن، باز کشورهای شمال افریقا نمایندهش بود. افغانستان نمایندهش حضور نداشت، اما گفته شده از طرف برخی باستان شناسان که اندازه قاچاق مواد آثار تاریخی کمتر شده.
بسیار
امیدوار کننده بود. من فکر میکنم یک آگهی عمومی مردم پیدا کرد در مورد آثار تاریخی و منطقه خفتی ها. شما میفهمید که با باشنم جد کلمه آثار تاریخی ما به 2 بخش تقسیم میشه، یکی آثار منقول، اونا به موزیم میان، و یکی آثار غیر منقول است، امارات قدیمی سینا و اینا از جای خود شور نمی کنند و صدمات که رسید به هر دو جای رسید. خوب است که در پلوی موزیم کابل موزیم های دیگه در شهر هرات، کندهار، بلخ و بامیان وجود دارد و نه تنها موزیم ملی افغانستان که وقت مهمترین موزیم در منطقه بود در سال 1976 در زمان جمهوریت اول و یک تمام آثار عظیم در کتاب نوشته شده به نام Historic The National Museum of Afghanistan و تمام از آثار قید شده پیش من موجود است و از این آیتم ها را که آدم حساب کند به حدود 2300 آیتم تاریخی که در کدام اتاق موزیم بود این شد. در وقت غیر ننسی دوپری اقتداد از باستانشناسان و کمک کارکنان موزیم ملی افغانستان ترتیب دادن.
تشکر برز مذرد خواهش میکنم
یک ثانیه الان شما یه است که ای آیتم ها را ما بعد در این ترجمه بکنیم و به دسترس وزارت اطلاعات و کلتور یا مقامات مسئول حق سرکه است با دانشمندان افغان قرار بدهیم که در هر جایی که آثار موزیم میبینن به اساس میرس پیدا بکنن.
جناب استاد حامد نوید تشکر از حضور شما در برنامه پژوهشگر ادبیات و هنر. صحبت های شما ارزشمند هست، وقت برنامه کم هست، در غیر صورت ما بسیار مایل بودیم که راجع به حواشی و مسائل دیگه مرتبط به این موضوع صحبت بکنیم، اما در برنامه های آینده حتما در این باره بحث های خواهیم داشت. تشکر از حضور شما، در اینجا با شما خداحافظی میکنیم، میریم به سراغ بخش مهمان دیگه برنامه که با ما هستن. تشکر از شما آقای نوید.
تشکر
میروان.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
روایت امروز ادامه دارد با مهمان دوم ما، آقای ایام الدین اجمل از جرمنی با ما هستند یا از آلمان با ما هستند. آقای اجمل قسمی که سابقه کاری زیادی را در بخش هنر و ادبیات افغانستان دارند، به ویژه رئیس پیشین اداره حفظ آثار فرهنگی و باستانی ریاست اطلاعات کلتور هرات بودند. آقای اجمل شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. در ابتدا چون فرصت کم است میخواییم پرسش ها را به صورت مجمل مطرح بکنیم. شما در این پست که بودین چشم دید شما چی بود؟ چقدر واقعا حفظ آثار باستانی یا به عبارت دیگر آثار باستانی و فرهنگی که در افغانستان هست نیاز به یک حفظ جدی داره؟ یعنی فراتر از آنچه که طالبان گفتن که در 3 سال انجام دادن.
سلام به شما و همه مخاطبین عزیز که ما را از طریق از این برنامه می‌بینند. چشم دید من زمانی که در این وظیفه بودم است که آثار باستانی افغانستان در کل اگر بگیم به حفاظت و حراست خیلی گسترده نیاز دارد، به خاطر از اینکه تعداد آثار باستانی زیاد هست و سالهای متمادی به زینا توجه صورت نگرفته. بنان در سالهای گذشته در 20 سال دوره جمهوریت خوشبختانه کارهای زیاد صورت گرفت در قسمت حفاظت از اینا، در قسمت بازسازی از اینا، در قسمت لابراتوارهایی که برای موزیم ها ساخته شد، موزیم ملی کابل، موزیم ملی هرات، سرمایه گذاری های هنگفت از طرف مؤسسات خارجی شد و در پهلوی از این یک بداد متخصصین اینجا دوره دیدن، تحصیل دیدن در خارج و خارجی ها آمدن در داخل موزیم ها لابراتوار ها را ایجاد کردن، در پهلوی از این یک قشر متخصص اینا ایجاد کردن که خب این یک گام های مثبت بود به خاطر حفظ آثار باستانی و بخصوص موزیم ها. متاسفانه در این 3 سال اخیر تعداد زیاد از این متخصصین از وظیفه سبکدوش شدن و یا افغانستان ترک کردن بنابرای بعض دلایل که خود از این موضوع نگاران کننده هست.
بله.
ما صحبت های وزیر اطلاعات و فرهنگ شنیدم که دیروز محفل داشتن به ارتباط روز جهانی موزیم ها. خب وقتی که اونا میگن 1500 اثر باستانی اونا از پیش قاچاق برا گرفتن، طبعا این معلوم میشه که آمار قاچاق خیلی بلند است. تانسته دولت اقتدار بگیره که چی
داره
دیگه سرقت میشه یا قاچاق میشه.
بله آقای اجمل، در کنار حفظ آثار باستانی میشه بگیم که استفاده از این آثار هنری، یعنی از آثار باستانی خیلی مهم است. به عنوان مثال کشورهای مختلف میوزیم هایی دارن از آثار مختلف تاریخی خود، بازدید کنندگان زیادی از داخل خارج می آیند و این یک سرمایه زیادی را تولید می کنند. آیا در افغانستان طی این 20 سال گذشته چون این اقدامی برای تولید درآمد از موزیم های ارزشمند صورت گرفته بود؟
بله دقیقا، در ارتباط به آثار گنجینه باختر میتونم بگیم که به خاطر نمایش در بعضی از کشورهای اروپایی برده شد از طرف دولت و این به نمایش گذاشته شد و از طریق از او یک مبلغ پول هم درآمد کسب شد به خاطر مصارف موزیم ملی افغانستان از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ. یک عواید خیلی خوبی بود به خاطر حفاظت از موزیم ها در افغانستان که فعلا من خودم شخصا از سرنوشت گنجینه باختر آنچنان اطلاع دقیق ندارم و خود موزیم کابل و موزیم هرات اینا در برای بازدیدکننده ها باز بود، میتونستن که سیاحان یا بازدیدکننده های داخلی و خارجی از اینا بازدید بکنه و یک عوایدی هم داشت. در پلوی از این جذب خود مؤسسات خارجی و نهادهای بین المللی اینجا خیلی مهم بود که اونا به خاطر تربیه و یا متخصصین و یا ترمیم آثار اینا سرمایه گذاری میکردن و کمک های میکردن که امروز طوری که من خبر دارم لابراتوار موزیم هرات با کلی فلج است کار نمیکنه و در کابل هم کسان متخصصین انگشتشماری که هستن در این راستا کار میکنن و کمبود مواد گرفتار هستن و خود موزیم یک نمایشگاه موزیم یک طرف قضیه است. خود حفظ از اینا و ترمیم از اینا و بررسی از اینا و مسئله تهویه اوای از اینا متخصصین ضرورت داره، مواد ضرورت داره که متاسفانه که در این قسمت در گذشته هم کمکاری اگر صورت میگیرید بازم خب تا حدود کارهای صورت میگیرید در این سه سال در این قسمت مشکلات زیاد وجود داره.
به نکته مهم اشاره کردن به آزمونهای حفظ این آثار، به نظر شما در کنار بعضی امکانات لابراتواری که شما گفتین، کمبود متخصصین، به نظرتان دیگه چه آزمون‌ها و مشکلات فراروی حفظ این آثار ارزشمند افغانستان بوده؟
بازوی اصلی و مهم که آثار باستانی را در خطر مواجه می‌سازه موضوع قاچاق و کفریات خودسرانه و کندرکاری‌های خودسرانه توسط باندهای قاچاقچی است که آثار باستانی افغانستان به خطر تهدید میکنه و مسائل حفاظت از اینکه خب دولت آنچنان سرمایه گذاری نمیکنه در قسمت حفاظت بخصوص از بناهای تاریخی و ساحات باستانی به خاطر حفاظت از این چندان توجه صورت نمیگیره. خب افغانستان هم ما گفته میتونیم در کل یک موزیم سربازی است، در هر گوشه و کنار از این آثار باستانی ساحات باستانی زیاد هست. در این اواخر ما متاسفانه خبرهای خوشی هم از عده جلال آباد و هم از ساحات باستانی بامیان نداره که گفته میشه که افراد خودسرانه صورت میگیره توسط مردم با و در بعض مناطق شمال کشور هم چنین خبرهای میرسه که خوبی خود از این ضربه بزرگیه به خاطر از بین رفتن آثار باستانی افغانستان.
آقای اجمل، این سیلاب های اخیر و باران های پی هم شدید علاوه بر اینکه بر خانه های مسکونی و مزارع آسیب هایی را رسانده، یک آسیب احتمالی دیگرش برای آثار باستانی هست، از جمله در غور منار معروفی که هست. بعضی گزارش ها حاکی شده که در معرض و ایرانی هست. به نظر شما در سایر مناطق افغانستان چون این آثار باستانی چقدر در معرض این آسیب‌های اجتماعی یعنی طبیعت، حوادث طبیعی قرار میتونه بگیره و چه کاری باید صورت بگیره؟
والا این یک خطر جدی هست. من هم دیشب خبرهایی که از غور داشتم، تصاویری که روان کرده بودم، بعضی از ارتباطاتی که داره، متاسفانه سیلاب شدید همین اکنون در ریشه یا پایه خود منار جام جریان داره. خب خطر خیلی جدی و تهدید میکنه که یکی از آثار باستانی ثبت میراث‌های جهانی هم هست. خب متاسفانه عوامل طبیعی خطرات جدی را ایجاد میکنه برای خود آثار باستانی. ما شاید زلزله‌های پنهمی که در هرات در چند ماه اخیر رخ داد هستن که تعداد زیادی از آثار باستانی در هرات، مسجد جامع هرات، قلعه اختیارالدین و بناهای تاریخی زیادی در هرات قسمان تخریب شده که به خاطر حفاظت از اینا، به خاطر ترمیم از اینا بود جای ان گفته ضرورت است که متاسفانه تا به حال بغیر یکی از مؤسسات خارجی که در قسمت منارای مصلی هرات کار میکنه، بنیاد فرهنگی آخوند، دیگه هیچ کدام نهاد بین المللی علاقمندی به خاطر حفاظت و یا حراست از این نشان نداره و از طرف دولت هم آنچنان که باید به خاطر حفظ از اینا اقدامات صورت بگیره صورت نگرفته. علاوه بر این هم ما هر روز شاهد از این هستیم که متخصصین و کسانی که سالها تجربه دیدن از ادارات دور بشن. در محفل دیروز ما دیدم که تعداد زیاد صحبت کردن در موزیم ملی کابل، متاسفانه یک متخصص نبود، حتی چویگاه تخصصی مثل ریاست موزیم ملی کابل هم فعلا سیاسی شده.
آقای ایام الدین اجمل، رئیس پیشین اداره حفظ آثار باستانی هرات، تشکر از حضور شما در برنامه و از اینکه معلومات بیشتری در مورد میزم‌های افغانستان دادید. بیننده عزیز، در اینجا به ختم برنامه روایت امروز میرسیم. از حضور شما من مرخص میشم، اما لحظات بعد همکارانم در استودیو خواهند بود با برنامه صدای شما که شما میتونید تماس بگیرید، موضوعات و مختلفی را که علاقه‌مند هستین با اونا صحبت بکنید. موفق و کامیاب باشید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
لینا روزبه هستم.
احمد سیرجیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال میرزان،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخابر،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن